خوزستان و 16 برگزیده از استان مازندران در جشنواره فتح خون حائز رتبه شدند.
باد در دست گل نبویده به گلزار گذشتیم و گذشت، فارغ از سرزنش خار گذشتیم و گذشت. مردم دیده ما گوهر جان را نشناو، چون دل از چشم گوهر با گذشتیم و گذشت. سالها در طلب طلعت خورشیدی دوست، از شبستان شب تار گذشتیم و گذشت. کس در آتش کده درد تو بیداغ نبود، وای بر ما که به انکار گذشتیم و گذشت. خلوت خاص خدا کعبه دل بود و دریغ، بی خبر از حرم یار گذشتیم و گذشت. شعله عشق به سرمایه هستی زد و سوخت، ما از این سوخت بازار گذشتیم و گذشت. بال بکشوده به معراج جنون، با منصور خنده بر لب به سر دار گذشتیم و گذشت. چون غباری تهی از خیش به صحرای وجود، باد در دست سبکبار گذشتیم و گذشت.
شما پر کشیدین از خاک، به ستاره ها رسیدین، خودتون رو جا گذاشتین، به خود خدا رسیدین. شما پر کشیدین از خاک، اما خورشید زمینی، حالا از اون طرف شهر حال ماها رو میبینی. یادتون ترانه ای که همیشه زمزممونه، اما این ترانه دل رو میشکنه و میسوزونه. مهر معصومه شما ها تو دلامون کرده خونه، خاک پاک مرقداتون تو تیای چشممونه. خانواده بهاری، اهل بیت گل و بارون، برای سرسبزی هستی پا فشردین تا پای جون. از اون مهر شما رو میخونیم تو صحن دلها، پای گل دسته میمونیم تا ظهور عاشقی ها، تا ظهور عاشقی
ها. شعر مشفق کاشانی رو شنیدید با ردیف گذشت و بعد هم نغمه‌ای در پسین جایزه مربوط به ادبیات دفاع مقدس که براتون گفتم. جالبه این غزل‌هایی با ردیف گذشت در درون مایه دفاع مقدس خیلی دارن پرتکرار میشن، گویی دارن تبدیل به یک گفتمان میشن که کسانی که اون لحظه ها رو تجربه کردن، تجربه زیستشون 8 سال دفاع مقدس بوده، در یک وضعیتی نسبت به اون حادثه دارن سخن میگن که من اینجا هستم و اون واقعه گذشت، اما اینکه ما اینجا تکیه دادیم، من برای شما سخن میگم، شما میشنوید، حاصل همون بزرگی ها و رشادت هاست. حالا گفتم ردیف پرتکراری است ردیف گذشت، در یک غزل عجیب دیگری هم یکی از شاعران دفاع مقدس گفته است که من 8 سال حادثه جنگیدم و گذشت، و داغ برادری به دلم دیدم و گذشت. دعوا چرا به نام منو جنگ میکنید؟ من سهم خیش بر همه بخشیدم و گذشت.
برگزاری اولین دوره جایزه محمود حکیمی.
اولین دوره جایزه محمود حکیمی با محوریت ذهن و زبان ایرانی اواخر دیماه برگزار خواهد شد. برای همین ماجرا قصد داریم گفتگو کنیم با آقای مسعود آذرباد، دبیر اجرایی جایزه محمود حکیمی، تو درباره جزئیات محورها و بخش‌های رقابتی برام توضیح بدن. درود بر شما آقای آذرباد، خیلی خوش آمدید.
سلام جان محمدیان عزیز، وقتتون بخیر باشه. به مخاطبان خوب برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ هم سلام ویژه عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. در مورد جایزه محمود حکیمی کمی برامون صحبت میکنید، ایده این جایزه از کجا آمد؟ خود جایزه رو معرفی کنید لطفا.
بله، عارضم به حضورتون که اول من در مورد شخصیت محمود، استاد محمود حکیمی، برای شنوندگان عزیز صحبت کوچولی بکنم.
استاد محمود حکیمی مورخ تاریخ اسلام،
نویسنده، بله، و مورخ هستن. بله، در واقع جایزه به نام ایشونه. خب ایشون همین 30 شهریور ماه 1403 از میان ما رفتند، نزدیک 50 و چند سال برای مخاطبان ایرانی در با موضوعات متنوع و گوناگون به شکل عمیقی اثر خودشون رو گذاشتن، و کمتر کسی است در فضای داستانی و ادبی ایران که مستقیم و غیر مستقیم وامدار ایشون نباشه.
بله،
از اون طرف دیگه خب آنچه رو که در واقع استاد محمود حکیمی رو از همگنان خودشون متمایز میکنه اینه که ایشون هم دغدغه ایران رو داشتن، هم دغدغه اسلام رو داشتن. اون مجموعه چند جلدی تاریخشون که مفصل هست و ما کمابیش در موردش میدونیم، به علاوه آثار داستانی فراوانی که هم به ایران پرداختن، هم به جهان اسلام به معنای دقیقش پرداختن، اینها فرصتی شد برای ما که بگیم که نام و یاد ایشون رو بخوایم زنده نگه بداریم و به فراخور این در واقع زبان ایرانی و ذهنیت ایرانی بیایم یک جایزه رو به نام ایشون شروع بکنیم. این اولین دورشه که داره برگزار میشه. جایزه در واقع خصوصی است و مجموعی از دوستان اهل حوزه داستان تصمیم گرفتن این جایزه رو در کنار همدیگه شروع به کار بکنن. ما آبان ماه فراخوان اولین دوره رو در فضای مجازی منتشر کردیم در دو بخش، داستان کوتاه و طرح رمان، و با در واقع چون در کنار بزرگداشت استاد حکیمی دغدغه‌مون بود که از استعدادهای جوان هم حمایت ویژه داشته باشه، مخصوص دوستان نوقلم ماست که در بخش داستان کوتاه یا طرح رمان بخوان شرکت بکنن.
یعنی کتاب نباید داشته باشن یا چیزی؟
نه، کتاب نباید داشته باشن.
نوقلم در این معنی؟
بله.
بسیار خوب. حالا کمی بیشتر توضیح میدید با محوریت ذهن و زبان ایرانی دقیقا یعنی چی تو ذهن شماست؟
ببینید، ما مسائل مختلفی به طرق مختلف دوستان دیگه در جوایز دیگه دارن زحمت میکشن و مفاهیم دیگه رو پررنگ میکنن، ولی ما دغدغه‌مون بود که خب حالا هر مفهومی که هست، من دیگه حالا وارد مصادیق نمیشم، با چه ذهنیتی، با چه چارچوب مسئله‌ای ما قراره بهش مواجه بشیم. من در واقع صلح رو، مقاومت رو، جنگ رو، زن رو، امنیت رو، خانواده رو از چارچوب خود ایرانی میبینم یا از چارچوب غیر ایرانی؟ چون بالاخره باید بپذیریم این تکثر فرهنگی رو و تمدن‌های مختلفی که وجود داره رو، و ما ایرانی‌ها نسبت به مسائل خودمون با چه زبانی آنها رو مطرح می‌کنیم. این در واقع باعث شد که ما محوریت ذهن و زبان ایرانی رو به عنوان ستون اصلی در واقع خیمه این جایزه در نظر بگیریم، تا نویسنده‌ها رو وادار کنیم به مسائلی که دارن در واقع در جامعه هستش از دید خود ایرانی‌ها، از دید خودمون که داریم این رو لمس می‌کنیم، و با همان زبانی که خودمون داریم مطرح بکنیم. ممکنه مثلا شما جان محمد این سوالو الان مطرح کنید که مگه بقیه جشنواره‌ها داستانشون به زبان فارسی نیست؟ چرا، اونها هم هست، ولی اینجا در واقع ستون اصلی، و آیا این زبان که ما 1000 سال حداقل 1400 سال داریم در واقع باهاش سخن میگیم و قبل تر از این هم هزار سال هم در ایران باستان باش در دنیا حضور داشتیم، حداقل این پویایی لازمه که ادامه دار باشه و متناسب با اون مسائل شاید نیاز به تحولاتی داشته باشه، یه پویایی جدیدی باشه که ما به فراخورش انشاءالله بتونیم به اون هدفمون هم برسیم.
مقصودتون در واقع از ذهن و زبان یه بحث هویتی و یه بحث اتفاقا پویای هویتی هست به نظر؟
بله دقیقاً، هویت نه به عنوان یک امر موضعی که یک جا هست فقط بریم نگاش کنیم،
بازیابی هویت ایرانی.
بله دقیقاً فرمایش شما درست.
ولی یه نکته، آقای آذربایجان، من همیشه در مورد آقای محمود حکیمی فکر می‌کردم یه بچه تشابهی با خانم طاهره صفارزاده دارن ایشون، و اونم این که هر دو در متن اصلا تحولات ادبی جهان در اطراف و اکناف دنیا تحصیل کردن. خب آقای حکیمی هم همینطور بود دیگه، در دانشگاه‌های خارجی تحصیل کرده بودن،
ولی اصلا زبان انگلیسی خوندن.
درود بر شما. ولی اصلا وا ندادن به اون فرهنگ، میدونین چی میگم؟ یعنی اتفاقا سعی کردن که در جریان اون تغییر و تحولات، اون تجددگرایی قرار بگیرن، ولی باز حرف خودشونو بزنن، اون ذهن بومی خودشونو اراده کنن.
بله
من خیلی جالب بود.
آره حتی مثلا میگم شما کارهای تاریخیشون که بالاخره سر جاش اون اهمیتش غیر قابل انکاره، آثار داستانیشون رو وقتی میخونید محدوده خاصی نداره.
دقیقاً.
یعنی شما جهان اسلام رو از مغرب در کنار اقیانوس اطلس بگیرید، بیایید تا ایران و بعد برید دوباره تا هند و در واقع شبه قاره هند و همینطور تا اندونزی و مالزی، داستانهاشون در این گستره مکانی رخ میده و از نظر زمانی هم همینه، هم داستان امروزی دارن، هم داستانهای دارن مربوط به مثلا قرن 18-19 و هم داستانهای در مورد تاریخ صدر اسلام دارن، در مورد صحابی بزرگ اسلام و همینطور اهل بیت. این نشون میده که اینها در واقع نه صرفا یک ایران یا یک اسلام، هر دوتا رو با هم میدیدن. یعنی اینجور نبوده که بین اینها تضاهمی ببینن.
بله
اینها رو
خیلی همراستا میدیدن.
آره میدونستن که این دوتا به هم دیگه الان نمیشه از هم جداشون کرد، نه اسلام بدون ایران اون قوت خودش رو میتونه داشته باشه و نه ایرانی امروز بدون اسلام هویت جاندار و زندهی دارد. از این جهت بوده.
خیلی متشکرم از شما آقای
آذربایجانی. من فقط یه نکته هم خدمتتون عرض کنم.
بله.
ما در کنار اینکه ستون این جایزه رو گذاشتیم ذهن و زبان ایرانی، سه تا موضوع داریم تو جشنواره در واقع برای تنوع باشه که دوستان هم در واقع ما یه سری کلان مسئله ها رو هم به دوستان نویسنده پیشنهاد دادیم. خب بخش اولش کمی ذهن و زبان ایرانی بود، بخش دومی که دغدغه‌اش داشتیم بالاخره نمی‌شود ماجرای فلسطین و آنچه که بر مردم غزه و لبنان داره می‌گذره و مقاومتی که طی این سال‌ها جلوی خونریزی‌های این رژیم صفاق گرفته ما نسبت بهش بی‌تفاوت باشیم. این بخش در واقع در مقاله مقاومتی که از گذشته تا آینده، یعنی ما دوباره اینجا سعی کردیم همون نگاه استاد حکیمی رو داشته باشیم، هم آینده مقاومت اصلا ما بریم بپردازیم، ببینیم که جهان بدون اسرائیل چه جوریه، مقاومت در آینده اشکال دیگه چگونه پیدا میکنه و مصادیقش چیه، و در کنار دیگه هم نقش زنان بوده و ما سعی کردیم با انتخاب موضوع زن تراز در رمان ایرانی این رو هم در واقع توجه نویسندامون رو کمان که خب نویسنده خانم ما دارن هر روز خدا روش رو گسترش پیدا میکنن، این رو هم فرصتی فراهم بشه که نویسندگان زن ما در مورد خودشون با زاویه دید ایرانی بیان یک الگوی مورد نظر خودشون رو در واقع تو این فضا ترسیم کنن. امیدوارم که دوستان نویسنده‌ای که فراخوان رو دیدن انشالله تا نهم دی ماه که آخرین مهلت ارسال آثار هست داستان‌های کوتاهشون یا رمان‌ها رو طرح رمان‌هاشون رو برای ما بفرستن که انشالله داوری در همین اواخر دی ماه انشالله انجام میشه و ما قراره که داستان‌های کوتاه برگزیده رو تبدیل کنیم به یک کتاب و طرح رمان‌ها رو هم قرار نیست رها کنیم. انشالله بنا داریم که با ناشران گوناگونی که تو این حوزه فعال هستن وارد تعامل بشیم و در واقع اینها وارد چرخه تولید هم بشن، دیگه توی یک مرحله نماند.
بله. اول گفتید که چند نفر نویسنده دور هم جمع شدن این جایزه رو به وجود آوردن، درسته؟
بله بله.
ایده‌ای بوده.
بله.
بعد تشکیلات داره دیگه، این جایزه رها نمیشه، مثلا سال بعد هم ما حتما خواهیم داشت این جایزه.
بله بله بله. نه این جایزه رو ما این با همکاری داوران در واقع این فضا رو ما فراهم کردیم که ان شاءالله این دوره ها علارغم که جایزه خصوصیه و در واقع
بله سخت هست خب
آره جمع خودمانی چند تا از نویسنده است، ولی بنا داریم که ان شاءالله این به بخش تاثیرگذار ادبی ایران تبدیل بشه و سال دوم سوم و الی ماشاءالله این ادامه پیدا بکند با حول و قوه الهی.
به امید خدا. همین هم که اصلا به سراغ گام اولی ها رفتید و در اونها صداهای نو و پیشنهاددهنده اتفاقا خیلی وجود داره، میدونین خیلی برخیشون مستقل مینویسن و بعدها محل توجه میشن. شما میشه در این جایزه معرف اونها باشید، در واقع تاریخ رو احضار کنید، آینده رو.
در واقع بله، ما برنامه‌مون همینه که صداهای تازه رو وارد ادبیات کنیم و اینها رو هم در واقع محملی باشه برای حمایت اونها، چون بالاخره خیلی از نویسنده ها استعدادهای خوب، تلاش های فراوانی دارن، ولی فرصت این که در واقع آثارشون به شکل مستقل به دست مخاطب برسه نیست. این جایزه قرار فرصتی باشه برای همین کار که انشالله بهتر و بیشتر دیده بشن.
حالا اینم بگم چون خیلی مهمه، یه طیفی وجود داره از شاعران و نویسندگان خیلی پرکار که در واقع صداشون در همه این جشنواره‌ها داره شنیده میشه. به نظر من میرسه که جایزه های از این دست اون صداهای خاموش رو کمی بالا میاره و شاعران و نویسندگان پیشنهاد دهنده رو معرفی میکنه به ما. از این منظر اتفاقا گام اولی بودن جایزه شما خیلی حائز اهمیت و معنا داره. درود بر شما.
سلامت باشید، ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. امیدوارم که دوستان و علاقمندان به حوزه داستان نویسی و جایزه محمود حکیمی هم ایشالا شرکت کنن و ما آثارشون رو دریافت بفرمایید.
با امید خدا. امیدوارم که تا پایان خیلی خوب و اصیل و منظم برگزار بشه ماجرای اولین دوره جایزه محمود حکیمی. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشید یا علی. خدا نگهدار.
در فرصت پیش رو از قهموس برنامه که به قدر تشنگی رو تقدیمتون میکنیم با روایت عید یوسف نیا.
آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. به قدر تشنگی. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یاران همدل و همراه سلام، با برنامه به قدر تشنگی مهمان لحظه های ارجمند شما هستیم و امیدوارم که همچنان با ما همراه و همسفر باشید. موضوع صحبت ما کلن در برنامه به قدر تشنگی شعر و نثر و حکایت های حکیمانه است که سرمایه های معنوی ما است. بله، سرمایه معنوی ما، به شرطی که کنج کتابخونه خاک نخورن و فراموش نشن. همه این شعرها، حکایت ها، قصه ها، مثل ها و غزل ها چراغ های راه ما هستند. برای چی؟ برای اینکه با چشم و دل باز سفر کنیم و از تاریکی نترسیم. این شعرها ما رو به نور باطنی ایمان مجهز میکنن تا توی چاه نیفتیم و زندگیمونو ته چاه غفلت تلف نکنیم. ادبیات حکمی، دینی و عرفانی ما چراغهای همیشه روشنی هستند که ما رو توی تاریکه‌های وجود آگاه و دلگرم میکنن و نمیذارن گمراه بشیم و در ورطه بیفتیم، در ورطه قفلت و خودبینی و ناآگاهی. خب شعری که مخاطب نداشته باشه اصلا وجود نداره. پس امیدوارم که به لطف خدا ما مخاطبان راستین این گنجینه کهن باشیم و به درستی از این گنجینه بهره ببریم. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. تمثیل یکی از پایه‌های اساسی حکمت و حکایت. چرا؟ چون ما با مثال راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنیم تا با حکمت محض. یکی از ویژگی‌های مثال اینه که به مخاطب اجازه میده تخیلش رو فعال کنه. شعر و حکایت‌های حکیمانه وجوه متعددی دارن، چون پیام‌های متعددی دارن. مثل حکایت خوردن بچه فیل که عواقب وخیمی برای اونایی داره که بچه فیلو خوردن. حالا این بچه فیل میتونه تمثیلی از خیلی چیزا باشه که مولانا به بعضش اشاره میکنه. این حکایت درباره گروهیه که میرن هندوستان و یک مرد دانا بهشون میگه باید حواستون جمع باشه، چون میاد یه روزی که از گرسنگی هوس کنید بچه فیل بخورید. بهشون میگه درسته که اینجا صحراییه که غذای کمی توش هست، اما اگر دوچار جوع یا گرسنگی شدید بهتر گیاه بخورید تا بچه فیل، چون مادر بچه فیل هر کیو که بچهشو خورده باشه هلاک میکنه. اول دهنشو بو میکنه، اگه دهنش بوی بچهشو بده نابودش میکنه. پس یادتون بمونه فقط کسی جون سالم به در میبره که از گوشت بچه فیل نخورده باشه. حالا اینجا یکی از تعابیر مولانا از خوردن گوشت بچه فیل غیبت کردنه، چون هر کسی غیبت کنه انگار گوشت برادرشو خورده و باید تقاص پس بده. میشه تعابیر دیگه هم داشت، مثلا بچه فیل خلق و خوی زشت و ناپسنده که سر آدمو به باد می. اون مرد دانا به این گروه میگه رسالت من اینه که شما رو آگاه کنم. حالا دیگه خود دانید. بعد از مدتی گرسنگی این آدما شدید میشه. بهترین حکایت از دفتر سوم مثنوی بشنوی. آن شنیدی تو که در هندوستان دید دانایی گروهی دوستان، گرسنه مانده شده بی برگ و عور، میرسیدند از سفر از راه دور. مهر داناییش جوشید و بگفت خوش سلامیشان و چون گلبن شکفت. گفت دانم که از تجوع و از خلا جمع آمد رنجتان زین کربلا. لیک الله الله ای قوم جلیل، تا نباشد خردتان فرزند پیل. پیل بچگانند اندر راهتان، سید ایشان هست بس دلخواهتان. بس ضعیفند و لطیف و بس زمین، لیک مادر هست طالب در کمین. از پی فرزند صد فرسنگ راه، او بگردد در حنین و آه و آه. هر دهان را پیل بوی می کند، گرد معده هر بشر بر می تند. تا کجا یابد کباب پور خیش، تا نماید انتقام و زور خیش. گوشت های بندگان حق کری، غیبت ایشان کنی کیفر بری. هان که بویای دهانتان خالق است، کی برد جان غیر آن کو صادق است. گفت ناصح بشنوید این پند من، تا دل و جان تان نگردد ممتحن. با گیاه و برگ ها قانع شوید، در شکار پیل بچگان کم روید. من به تبلیغ رسالت آمدم، تا رهانم مر شما را از ندم. هین مبادا که طمع رهتان زند، طمع برگ از بیخاتان برکند. این بگفت و خیربادی کرد و رفت، گشت قحط و جوعشان در راه زفت. پس اون مرد به گروهی که به اون صحرا رفته بودن هشدار میده که دور خوردن بچه فیل رو خط بکشن، اما وقتی حسابی گرسنه میشن یه بچه فیل شکار میکنن و کباب میکنن و میخورن. تنها یک نفر از اون گوش نمیخوره. پند اون مرد رو فراموش نکرده بود. هرچی بهشون میگه این کبابو نخورید مگه حرفای اون مرد دانا یادتون رفته، فایده ای نداشت. بوی کباب مستشون کرده بود و نمیتونستن ازش صرف نظر کنن. همه سیر شدن و خوابیدن غیر از اون مردی که نخورد و گرسنه بود. مثل یک حارس یا نگهبان بیدار بود تا ببینه بالاخره چی میشه. خب معلوم میشه که چی میشه. سر و کله مادر بچه فیل پیدا میشه و اول از همه دهن این حارس گرسنه رو بو میکنه و ازش میگذره، میره سراغ بقیه و بله همه رو هلاک میکنه. مولانا اینجای قصه متوقف میشه و میگه خوردن بچه فیل مثل خوردن خون مردمه، و خطاب به کسایی که ظلم کردن و خون مردم رو خوردن میگه این نتیجه کار شماست. و مهمتر از همه این که نمیشه آثار ظلم و بی‌انصافی رو مخفی کرد. بوی ظلم در مشام میپیچه و آدم رو رسوا میکنه. ادامه شعر از مولانا بشنویم. ناگهان دیدند سوی جاده‌ای پور پیلی فربهی نوزاده‌ای. اندر افتادند چون گرگان مست، پاک خوردندش فرو شستند دست. آن یکی همره نخورد و پند داد، که حدیث آن فقیرش بود یاد. از کبابش مانع آمد آن سخن، بخت نو بخشد تو را عقل کهن. پس بیفتادند و خفتند آن همه، وان گرسنه چون شبانند در رمه. دید پیلی سهمناکی می رسید، اولاً آمد سوی حارس دوید. بوی می کردان دهانش را سه بار، هیچ بویی زو نیامد ناگوار. چند باری گرد او گشت و برفت، مرورا نازرد آن شه پیل زفت. مرلب هر خفته ای را بوی کرد، بوی می آمد ورازان خفته مرد. از کباب پیل زاده خورده بود، بردرانید و بکشتش پیل زود. در زمان او یک به یک رازان گروه، می درانید و نبودشتان شکوه. بر هوا انداخت هر یک را گزاف، تا همی زد بر زمین می شد شکاف. مادر آن پیل بچگان کین کشد، پیل بچه خاره را کیفر کشد. پیل بچه می خوری ای پارقا، هم برارد خصم پیل از تو دمار. بوی رسوا کرد مکرندیش را، پیل داند بوی طفل خیش را.
هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. سعدیا بی وجود صحبت یار، همه عالم به هیچ نستانیم. ترک جان عزیز بتوان گفت، ترک یار عزیز نتوانیم. حدیث دوست حدیث شما، ورد زبان ماست و خداحافظ.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستان از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد پخشه، طرح شادی میبخشه، مهد پخشه، مهد پخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد پخش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند، سراح تهران پاس، مهد پخش.
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساختیم از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی، تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسپاه. سیمان سبزوار، کیفیت ماندگار.
سبزه!
ای
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پرمازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور